بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: الورع جنة من السيئات، الورع جنة من السيئات. فرمود آقا امیر المومنین درود بر او: پرهیزکاری و ورع و پارسایی سپریست از بدی ها و از زشتی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. الهادی عشره خیار و شرکته، سواء قارنت العقد کما لبشت راشیان فظهر بعضه مستحقا او تأخرت بعده الى قبل القبضه کما لبم تزجل مبیع بغیره حیث لا یتمیزو فإن المشتری یتخیر بین الفسخ لعیب شرکت و البغائه فیسیر شریکن به نسبت فقد یطلق علی الاول تبعض صفقت ایزن فقد یسمى هذا عیبا مجازا به مناسبته للعیب فی نقص المبیع بسبب شرکته اشتراکه ما فی نقص وصف فیه و هو هنا منع المشتری من التصرف فی المبیع کیف شاء بل یتوقف علی اذن الشریک فالتسلط علیه لیس بتام. بحثی که داشتیم راجع به خیارات بود. فرمود 11 از خیارات خیار شرکت. خیار شرکت عبارت از این است که اگر مشتری یک مبیع یا مثمنی را از بایع خریداری کرد، بعد از خریداری نمودن، مثلا کتابی خرید، عبایی خرید، بعد از خریداری نمودن یا معلوم شد که مثلا نصف این مبیع یا بعضی از این مبیع مال دیگریه، دیگری هم در این مبیع شریک است، حالا این شرکت دو حالت داره. گاهی هست که شرکت مقارن با عقد است، همون موقعی که میخواد ایجاب و قبول واقع بشه شرکت حاصل میشود، این کتاب رو با دیگری این مبیع مثمن رو شریک میشه. یه مرتبه نه، این شرکت بعد از عقد واقع میشود و قبل از قبض، یعنی هنوز این مبیع را بایه تحویل مشتری نداده، در این صورت بایه با دیگری شریک می شود. مثل اون جایی که همین مبیع فروخته شده را بایه مخلوط کند به غیر مبی، گندومیه مخلوط میکنه با یه گندوم دیگر که مال دیگریه، به طوری که این جنس ها از همدیگه امتیاز داده نمی شود. اینجاست که مشتری خیار شرکت برای ثابت می شود و مخیر از مشتری بین این که فرض کنه برای این که شرکت در مبین خودش عیب و اختیارم داره که همینطور باقی بمانه، یعنی به همین شرکت باقی باشه و خود مشتری شریک میشه به نسبه به سهم خودش با اون شریک دیگر. و گاهی هست که بنابر اولی اونجایی که شرکت مقارن با عقد باشه تبعوض صفقه هم میگوین، یعنی تبعیض در متاع. تبعوض صفقه هم اونجایی که اگر معلوم شد که بعضی از این مبی مال دیگریه و دیگری استحقاق دارد، این را تبعوض در صفقه هم گاهی اطلاق میکنن، یعنی تبعیض در متاع. و گاهی هم نامگذاری میشود، همین صورتی که معلوم شد دیگری استحقاق داره او را عیبم میگن، مجازن میگن این مبی الان معیوبه. چرا؟ حالا عیب میگن برای اینکه مناسبت با عیب دارد در نقص این مبی به سبب شرکت، چون شریک شده این مشتری با دیگری و مبی بعدش مال دیگریه، از این جهت نقصان در مبی به سبب شرکت. و همچنین این دو صورت اشتراک دارن، چه اون جایی که از قبیل شرکت قبل از عقد یا مقارن با عقد باشه، مقارن با عقد یا بعد از عقد باشه، این هر دو اشتراک دارن در نقص یک وصفی در این مبی که این مبی ناقص شده. و اون نقصان هم نقص عبادت از اینه در اینجا منع مشتری است از تصرف، یعنی مشتری هر جور بخواه نمیتونه تصرف کنه، بلکه تصرف او توقف داره بر اذن شریکش. اگر شریک اجازه داد او میتونه تصرف کنه، پس تسلط این مشتری بر این مبی تسلط تام نیست، هر جوری دلش بخواد تصرف کنه بتونه. پس این نقص و این شرکت و اشتراک مانند عیب میمانه. وقتی که مانند عیب شد به فوات یه وصفی، جبرانش به سبب همون خیاره. وقتی که خیار برای مشتری ثابت شد، این نقص جبران می شود. البته اطلاق عیب در مثل این مورد به نحو مجازه، یعنی شرکت عیب واقعی نیست بلکه مجازن میگن عیبه. چرا؟ به جهت این که این عیبی که در اینجا ما میگیم، این که از خلقت اصلیش این مبی خارج نشده و عیب واقعی اونجاییست که مبی از خلقت اصلیش خارج شده باشه. حالا یا چیزی نقصان داشته باشه، مثل عبدی فروخته، معلوم شده که این عبد چهار انگشتیه که از خلقت اصلی نقصان داره، یا از خلقت اصلی زیاد داشته باشه، مثل این که عبد یا عمه فروخته معلوم شده بر این که میخواد پنج انگشت داشته باشه، شش انگشت داره که از خلقت اصلی یه چیزی علاوه داره، این از این جهت عیب حساب میشه. اما در شرکت یه وصفی فوت شده، نه واقعا خلقت اصلیش تغییر پیدا کرده باشه. خلقت اصلی تغییر پیدا نکرده است، برای اینکه اینجا این قابلیت داری این مبی به حسب ذاتش تملک پیدا کنه، منفردن و مشترک. اما این قابلیت نقصان در خلقت مبی از جهت شرکت نقصان داره، اما از جهت خلقت اصلی اینکه نقصان نداره، بلکه صفتی از صفات این مبی برای این وجه اون صفت از بین رفته که همون صفت شرکت، یعنی عدم و شرکه باید باشه. حالا که شریک شده این شرکت باعث نقصانش. پس یازدهمی از خیارها خیار شرکت است، دوازدهم از خیارها خیار تعذر تسلیم. خیار تعذر تسلیم یعنی چه؟ خیار تعذر تسلیم عبارت از اینه که یکی از شرایط در مبی اینه که مبی بتونه بایه او رو تحویل مشتری بده. حالا اگر چنانچه مشتری مثلا فرض کن یه کبوتری را یا یه عبدی را یا یه اسبی را از بایه خریداری کرد، خب از نظر این که بایه وظیفش اینه که شرعن این عبد و این پرنده و این دابه را که راهاست تحویل مشتری بده، و سابقنم عادت این حیوان این بود خودش میرفت و بر میگشت و این عبدم میرفت و میامد، دابم راها بود میرفت و میامد، بعد مشتری که خریداری کرد معلوم شد که این بایه عاجز از این که دیگه بعد از این معامله بعد از خریدن تحویل بده این دابه را و این مبی را هرچه هست بر این مشتری. اینجاست که مشتری خیار تعذر تسلیم رو داره، یعنی میتونه مشتری بره پولش را و ثمنش را از بایه میگیره. چرا اختیار داره؟ برای اینکه مبیع قبل القبض مضمونه بر بایه، یعنی هر مبیعی را که هنوز قبض نشده اگر اون مبیع در معرض تلف واقع شد این زمانش بر عهده بایه، ولیکن این مورد وارد مورد تلف نیست. چرا؟ به جهتی که امکان داره از این مبی انتفاع برده بشه در بعضی از وجوه راه، مثل این که مثلا همون عبدی که حالا فراری شده همون عبد را آزاد کنه، عشق رقبه کنه، عنوان کفاره. یا مثلا اون دابهی که الان فراریه، یک کسی قدرت و سلطه داره میتونه او رو به دست بیاره، میگه همون دابه رو من خریداری کردم. خب در اینجا چون که امکان انتفاع داره به این مبی، از این جهت جبران میشه به تخییر و خیار. میگم برای مشتری خیار تعذر تسلیمه. خب برای خاطر که این خریده بود این حیوان را، و گمون میکرد که امکان تسلیمشم هست، بعد معلوم شد که امکان تسلیمش از ناحیه بایه نیست. اینجا خیار تعذر تسلیم برای مشتری ثابت. حالا اگر اختیار کرد، مشتری گفت که بابا همین اسب فراری را یا عبد فرار کرده را ما قبول داریم و معامله را هم دیگه به همش نمیزنیم، آیا این التزام به بیر اگر اختیار کرد این بی صحیح است یا این بی صحیح نیست؟ بفرمد اگر اختیار کرد التزام به بی را، این بی صحیح. آیا میتونه که رجوع کنم این مشتری به بایه مثلا عرشی چیزی بگیره؟ احتمال این جهت هست که احتمال رجوع داره، بگیم میتونه مشتری رجوع کنه به بایه یه عرشی بگیره، برای اینکه فوت شدن قبل این نقصه و اینم نقصیست که پیدا شده بر مبی قبل القبض. هر مبیعی که نقص قبل از قبض در او پیدا شد، زمانش بر عهده بایه. پس بنابراین بگیم حق عرش داره مشتری از بایه مطالبه کنه و این زمان هم بر عهده بایه. یه احتمال که حق داره و یضعف بر این که حق عرش نداره، برای اینکه عرش آیا در مقابل مطلق نقصه یا عرش در مقابل عیبه؟ اون عیبی که به سبب خلقت اصلیه ناقص باشه یا زیاد در اون خلقت اصلیه شده باشه، و این فرعیز خودش که آیا عرشی را که در معاملات مثلا مشتری از بایه میگیره، آیا این عرش در مقابل مطلق نقصه یا در مقابل عیبه؟ فرمان نه، گفته شده بر این که عرش در مقابل مطلق نقص نیست. یه شک میکنیم آیا این عرشی که گفته میشه در مقابل مطلق نقصه، یعنی اصل براعت سالت البرای جاری میکنیم. بگیم اصل براعت میگه که عرش در مقابل مطلق نقص نیست. یکی دیگر عمل به مقتضای عقل میکنیم. مقتضای عقل چیه؟ التزام به خود سمن هست، اون سمن تعیین شده. اگر ملتزم به بی بشه، خب اینجا هم میگیم التزام بی هست، پس بنابراین عرشی نباید بشه، بلکه عرش در مقابل عیبیست که اون عیب ثابت شده باشه به نقص خلقت، حالا یا به زیادی خلقت، این اون خلقت اصلیش کم شده باشه در مبی، عبدی خریده حالا معلوم شده 4 انگشتی در آمده که یه انگوش کم داره در دست راستش مثلا، یا یه انگوش زیاد داره 6 انگشتیه مثلا دست راستش، خب 6 انگشت داره، خب این نقصان به زیاده هست، کما اینکه قبلا هم گفته شد. و این عیب که در اینجا منفیه، یعنی اینی که الان نمیتونه تحویل بده، تحویل ندادن عیب خلقتی که در مبی نیست، بلکه یه نقصیست که حادث شده است. بنابراین در اینجا بگیم عرش وجود نداره. 13 از خیارات، خیار تبعوض صفقه. این خیار چی خیاریه؟ تبعوض صفقه عبارت از خیارش عبارت از این، اگر مشتری یک مبی را خریداری کرد از بایه، مثلا 2 کتاب خریداری کرد یا 2 متا خریداری کرد، کتاب عبا خریداری کرد یا چند متا خریداری کرد، مثلا یه کتابه، یه عباه، یه فرشه، بعد معلوم شد که بعضی از اینها، اینها را بعضش را این بایه استحقاق داره و بعضش را معلوم میشه مال دیگریه، این استحقاق نداره و حق نیست، اینجاست که مشتری خیار تبعوض صفقه داره. و اینجا که مشتری اختیار داره بین ملتزم شدن اون دیگری به قسط خودش از ثمن در مقابل اون امتع و متاع ثمن در مقابلش واقع بشه، و اختیار داره فسقش بکنه، و فرقم نمی کنه در اون صفقه و متاع تبعیض شده متاع واحد باشد و معلوم بشه ظاهر شده استحقاق بعضش، یا امتعه متعدده باشه. برای خاطر این که همونطوری که مصنف در اینجا برای امتعه متعدده مثال زده است، برای این که اصل این متا به واحده و از این جهت این بیره هم گفتن که خیار درش وجود داره، تبعوض صفقه، برای این که اون افرادی که معامله می کردن این دست هاشون رو به هم می زدن و دست هاشون رو به هم می رسوندن، از این وقتی که معامله می کردن، از این جهت همین را دلالت بر رضا قرار می دادن. و لذا اون روایتی که از پیغمبر اکرم نقل می کنن برای عروه بارقی، وقتی که خرید گوسفندی را، حضرت فرمود درباره او بارک الله لک فی صفقت یمینک، مبارک بگردان برای تو در اون متاعی که در دست راست تو، صفقه یمین تو رو، متاع دست راست. حالا در اینجا بگیم این که صفقه تعبیر کرده، چون در اینجا متاع را وقتی که معامله می کردن می گفتن دیگه معامله تمام شد، حالا چرا مصنف اختصاص داده تبعوض صفقه را در اینجا به سلعتین چرا بدون عطا؟ مثال برای سلطین زن، برای اینکه سلعه واحده در خیار شرکت داخل کرده بود، از این جهتون وارد کرده بود، اینجا سلطین گفت. حالا اگر موضوع تبعوض صفقه را اهم قرار میدم، یعنی هم از این که حالا واحده باشه، سلعتین باشه یا نه سلعات مثلا، این بهتر بود. حالا اگر اجتماع شد در سلعه واحده دو خیار، یکی خیار شرکت مثلا، یکی خیار تبعوض صفقه، که بازی نمانه نداره، به جهتی میشه در مبیع واحد خیارهای متعدد وجود پیدا بکنه و لذا تنافی هم نیست بین این که گاهی انواع و اقسام خیار در مبیع واحد باشه، خیار مجلس مثلا باشه، خیار عیب باشه، خیار تبعوض صفقه باشه، ممکنه در یه متاعی جمع باشه، چون تنافی بین اینها وجود نداره. بسم الله الرحمن الرحیم. الهادی عشره خیار و شرکته سوا اون قارنت العقده کما لوش دراشیان و زهر بعضه مستحقت او تأخرت بعده الى قبل القبضه کما لو امتزج المبیع بغیره به حیث لا یتمیزو. می فرماید که یازدهمی از اون خیارات خیار شرکت. خیار شرکت بالاست از این که مشتری مبیع خریداری کرد، بعد معلوم شد که دیگری در این مبیع شرکت داره، او خیار شرکت برای ثابته، میتونه معامله رو به هم بزنه مشتری و میتوند برای این که برای با اون دیگری شریک بشه و حق دیگری هم محفوظ بمانه. خیار شرکت سوا اون قارنت العقد مساوی است، مقارن باشه این شرکت عقد را، یعنی همون موقعی که میخواست ایجاب و قبول بخونن این مبیر این وایه با دیگری شریک شد. کما لوشتر، حالا مثل کما لوشتر شیان، مثل اونجایی که اگر خریداری کنه مشتری چیزی را، فظهر بعضه مستحقن، ظاهر بشه بعضی از اون مبی مستحق که دیگری استحقاق این مبیر داره، او تأخرت بعده یا مؤخر واقع بشه اون شرکت بعد از عقد الا قبل القبض، یعنی قبل از آنی که قبض محقق بشه شرکت بعد از عقد واقع میشه. اول ایجاب و قبول خونده میشه، هنوز تحویل نداده این بایه این مبیره، در این صورت میشه مخلوط، مثل گندمی بوده میخواست تحویل بده، هنوز تحویل نداده، این گندم را با گندم‌های دیگه مخلوط کرد، به طوری را که با گندم دیگری مخلوط کرد، به طوری که این مبیها مخلوط شد که نمیشه از هم دیگه جدا کرد. بله، مثلا اگر گندم رو فرض کردیم با عدس مخلوط کرد، با نخود مخلوط کرد، خب اینجا امتزاج شده ولی تمیز داده میشه، خب اون گندمه مال مثلا این فروشنده بوده، اون نخوده عدسه مال دیگری بوده، اینجا امکان داره، اما اونجایی که امتزاج و مخلوط شدن امکان نداشته باشد، اونجا هست که برای مشتری خیار شرکت ثابت. او تأخر یا مؤخر باشه اون شرکت بعده، یعنی بعد الاغ الا قبل القبض، تا قبل از قبض، کما لوند، این کما مثال برای اونجایی که شرکت بعد از عقد باشه و قبل القبض، کما لو امتزج المبیع به غیره، مثل اونجایی که اگر مخلوط بشه مبیع، لو امتزج المبیع به غیره، اگر مخلوط بشه ممزوج بشه مبیع به غیرش، به حیث لا یتمیز، به طوری که تمیز داده نمیشه که این مبیع که مال بایه کدامه و اونی که مال دیگری کدامه. فإن المشتری تخیر بین الفسخ لعیب شرکت و البقا، از به تحقیق مشتری مخیر از بین فسخ نمودن برای عیب شرکت، چون این مبی شرکت درش محقق شده، در این صورت این مشتری حق فسخ رو داره. فإن المشتری يتخير بين الفسخ لعیب الشركه والباقي، پس به تحقیق مشتری مخیر است بین فسخ نمودن مر عیب شرکت برای خاطر عیب شرکت، چون معلوم شده بر اینکه این مبیع با دیگری شریک شده، اختیار فسخ والباقا، و مخیر همین طور باقی باشه با همین حالت شرکتی. فیسیر و شریکن به نسبه، پس میگرده این مشتری شریک به نسبه باقی به سوی هم، یعنی همینطور باقی بمانه و نسبت به این مبیع هم با اون دیگری شریک بشه. لقد یطلق علی الاول تبعوض سخ، پس شرکت خیار شرکت در دو صورت محقق شد، یکی مقارن با شرکت عقد را، یکم اونجایی که بعد از عقد ولی قبل القبض این شرکت مقدم، یعنی محقق بشه که شرکت مقدم بر قبض بشه. وقد یطلق علی الاول تبعوض الصفقه، گاهی اطلاق میشد بنابر اولی، مراد از اولی اونجایی که ظاهر بشه که بعض مبیع مستحق للغیره، و گاهی اطلاق میشه بنابر اولی تبعوض صفقه نیست. و قد یسم ماه آزایدن، یعنی هم خیار شرکت میگن هم تبعوض صفقه دارین، تبعوض در متاع، صفقه متاعیست که دست به دست دیگه میده، بعد این دستاشونو به هم میزنن که یعنی معامله تمام میشه، که صفقه عبارت از متاع. و قد یسم ماه آزا عیبن مجازن، گاهی نامگذاری میشود این، یعنی این موردی را که تبعوض صفقه متاع، تبعوض در متاع پیدا شد، عیبم میگن مجازن، که الان مشتری فهمید که این مبیع بعضش مستحقش دیگریه، اینجا عیبم حساب میشه، اما مجازم. لمناسبته للعیب فی نقص المبیعه به سبب شرکت، بگرد مناسبت داشتن این عیب مر عیب را، یعنی این اشتراک ها، این عیب کمون اشتراکه مر عیب را در نقص مبیع به سبب شرکت، بگرد مناسبت داشتن این عیب اشتراکی مر مطلق عیب را در نقص مبیع به سبب شرکت. لاشتراک ما فی نقص وصف فی، جهت اشتراک پیدا کردن این دو صورت، چون جایی که نقص به سبب شرکت باشد، چون جایی که نقص به سبب عیب باشد، به جهت اشتراک پیدا کردن این دو صورت در نقص وصف فیه، یعنی در نقص وصفی درون مبی، و هو هنا، اون نقص چیه در اینجا، اون عیب چیه در این اشتراک در این شرکت، و هو هنا منع المشتری من التصرف فی المبی کیف شاء، و اون نقص در اینجا عبارت است از من نمودن مشتری از تصرف در مبیع هر جور که قصد باشه. خب اگر شریک نبود مشتری هر جور میتونه تصرف کنه، حالا که با دیگری شریک شده در تصرفش احتیاج داره به اذن دیگری، تا دیگری اجازه ندهد او نمیتونه تصرف بکنه. بلی یتوقف علی اذن الشریک، بلکه توقف پیدا میکنه این تصرف مشتری بر اذن شریک. فتسلط علیه لیس بتامن، پس تسلط مشتری بر اون مبی نیست تسلط تام که هر جور دلش بخواد تصرف کنه، باید با اجازه شریکش باشه. فکان کل عیبه به فوات وصفین، پس می بوده باشد این توقف بر از که همون اشتراکه، کل عیب مانند عیب میمونه، به فوات وصفین به فوت شدن یه وصفی که وصف چیه که اختیار تام نداره. فیجبرو بالخیار، پس جبران می شود اون فوات وز به سبب خیار که اون خیار شرکت باشه. و این نما کان اطلاق العیب فی مثل ذالک علی وجه المجاز، این دفع دخل، این قول خوب خیار شرکت گفتید، خوب این اشتراک عیب و این عیب حساب کردید، گفتید به منزله عیب، یعنی عیب واقعی نیست. میگه چرا گفتید اطلاق عیب بر وجه مجاز میشه، چرا حقیقتا نشه؟ میگه به جهت این که خیار عیب، عیب اونجاییست که در خلقت اصلی یا ذاتن چیزی کم شده باشه یا در خلقت اصلی ذاتن چیزی زیاد شده باشه، اینجا در اصل خلقت چیزی کم و زیاد نشده. و اینما کان این دفع دخل است ها، این قول خب این اشتراک رو واقعا بگو عیبه، چرا میگی مثل عیب میمانه مثل عیبه؟ جواب، و اینما کان اطلاق العیب فی مثل ذالک علی وجه المجاز، و همانا بوده از شامل شدن عیب در مثل این شرکت بر وجه مجاز، مجازن عیب میگن، لعدم خروجهی بیان خلقت الاصلیه، به جد خارج نشدن اون مبی به سبب اون اشتراک از خلقت اصلیش، و خیار عیب اونجای بود از خلقت اصلیه چیزی کم و زیاد بشه، یا چیزی ناقص بشه یا چیزی زیاد بشه. لأنه قابل به حسب ذاتی لتملک منفردن، بلکه اون مبی قابل هست به حسب ذات اون مبی برای تملک منفردن، یعنی به تنهایی در او تصرف بشه، و مشترکن و صلاحیت داره برای تملک، مشترکن قابلیت داره، فلا نقص فی خلقته، پس نقصی در خلقت اون مبی ذاتن نیست. بله فی صفتهی علی ذلک الوجه، بله که در صفت اون مبی نقص بنابر این وجه، بنابر اون وجه که اون وجه چی؟ اشتراک باشه، یعنی این اشتراک باعث نقص شده، و الا ذاتن در این مبی نقصانی وجود نداره. پس ما که میگیم اشتراک عیب مجازن، از ثانی اشر خیار و تعذر تسلیمه، دوازدهم از خیارات خیار تعذر تسلیمه. اگر مشتری یه متاع مبی رو از بایه خرید، بایه امکان تسلیمش داشت، اما بعد از خریدن معلوم شد که بایه امکان تحویل دادنش نداره، مثل مثلا عبدی بوده هر روز میرفت بازار جنس میگرفت بر میگشت، حالا امروز رفت و دیگه عبد فراری شد و دیگه نیامد، عصبی بود هر وقت دابه میرفت و میامد حالا دیگه نمیاد، پرنده بود عادتش داده بودن میرفت بر میگشت حالا دیگه بر نگشت، و این بایه نمیتونه تحویل بده. مشتری حالا فهمیده خیار تعذر تسلیم براش ثابت. از ثانیش هر خیار تعذر تسلیم فلو اشتراشی انزنن امکان تسلیمی. پس اگر بخرد چیز رو مشتری به گمان این که امکان داره تحویل دادن اون چیز از ناحیه بایه، یعنی تحویل امکان تحویلش از ناحیه بایه هست، بیان کان تایرن یا تا دودو بین که بودون مبی تایر و پرندهی که عادت شده بود، یا اتاد و عادت شده بود بود و برگشتن او چا عادتن میرفت و برمیگشت، او عبدن مطلقن یا عبدی بود که اون عبد رها بود، مطلق بود یعنی رها خودش میرفت، کسی مراقب نداشت، میرفت در بازار چیز میخرید مثلا برمیگشت، او دابتن مرسلتن یا یه عصبی بود مثلا حیوانی بود رها شده خودش میرفت و برمیگشت، ثم عجز بعده سپس عاجز شد این بایه از تسلیم، بعده یعنی بعد از خریدن که مشتری او را خرید و قبل از آنی را که مشتری قبض کنه، به ان عبق و شردد ولم یعد طائر، به این که فراری شد اون عبد و همینطور سرکش و چموش شد اون دابه، باز اونم فراری شد و نتونستن اون دابره به دست بیارن، ولم یعد طائر و همچنین عود نکرد و بر نگشت اون پرنده و مانند اینا، مانند اینا دیگه این عصب دیگه فراری نشده، اما چنون با دندان و لگد کسی رو به خودش راه نمیده. تخیر المشتری، اینجا مشتری خیار تعذر تسلیم بده، مخیر است مشتری بین این که معامله رو به هم بزنه یا امضا بکنه همین معامله رو. لأن المبیع قبل القبض مضمون علی البایه، که مبیع قبل القبض زمان شده و مضمون بر عهده بایه، ولما لم ینزل ذلک منزلت تلف، و چون که وارد نشد این مورد، مورد تلف نیست که بگیم این مبی تلف شد، فراری اسب با تلف شدن اسب فرق داره، عبد فراری با عبد تلف شده با هم دیگه فرق داره، چون که وارد نشد این مورد، من مورد تلف لامکان الانتفاع به علی بعض الوجود، یعنی که ممکن است انتفاع بردن به اون مبی بر بعض وجود، مثل همین عبد فراری را خب مولاش میتونه به عنوان کفاره آزادش بکنه، یا نه همین اسب فراری را صاحبش میتونه، یک کسی میاد مشتری میگه بابا همین اسب فراری تو قدرت نداری او رو به دست بیاری، اما من قدرت به دست آوردنش دارم، پس میشه از اینم به بعضی از وجوه انتفاع بود، لامکان الانتفاع، ممکن انتفاع بردن به اون مبی بر بعض وجوه، جبره به تخییر، اینجا جبران میشود این ای بهش به سبب تخییر، یعنی خیار فسقی که برای مشتری ثابت. فین اختار التزام البیع صح، پس اگر اختیار کرد مشتری ملتزم شدن بیع را، او بابا ما همین اسب فراری، همین عبد فراری، همین اسب چموشو را قبول کردی، خب اینجا صحه، این بی صحیح است و مانعی در بین نیست، چون که انه ترازی بین بایه و مشتری واقع شد. آیا میتونه عرش بگیره یا نمیتونه عرش بگیره؟ و هل له الرجوع بشیئن، آیا برای اون مشتری رجوع نمودن به چیزی یعنی به عرشی که عرشم بگیره؟ بگی اینجا تفاوت قیمت داره بین اسب بابا رام شده غیر چموش خوب سواری میده و اون اسب رام نشده و چموش که دیگه سواری نمیده، بگیم تفاوت قیمت بین این دو حیوان را مشتری از بایه بگیره، یعنی اسب اگر چنون چه رام بود قیمتش بیشتر و زیادتر. حالا که چموشه یعنی رام نیست بگیم قیمتش زیادتره. و هل له رجوع به شیئن، آیا برای اون مشتری است رجوع نمودن این مشتری به بای به چیزی یعنی به عرشی؟ یحتمل یعنی احتمال میرود اون رجوع را، که بگیم مشتری حق داره عرش را از بایه بکر، تفاوت قیمت بین اسب فراری و غیر فراری، لأن فوات القبض نقص حدث علل مبیعه قبل القبض فیکون مضمونا علی البایع، که فوت شدن قبض این نقصی است که حادث شده بر مبیع قبل از قبض، فیکون پس می بوده باشد این نقصان مضمون بر بایع. اون قاعده کلیه گفته شد کل مبیع تلف قبل قبض، گفتیم فهو لمال بایع، هر مبیعم که نقصان پیدا کنه قبل از قبض اونم زمانش بر عهده بایع. اینجا بگیم بایع ضامن. پس بنابراین احتمال مشتری حق داره عرش بگیر و یوزعف که بابا حق عرش گرفتن نداره. چرا نداره؟ به جهتی که عرش رو آیا در مقابل عیب باید عرش گرفته بشه یا در مقابل مطلق نقص؟ اگر گفتیم عرش در مقابل مطلق نقصه اینجا عرش گرفتن صحیح، اما اگر گفتیم عرش در مقابل عیبه اینجا که بابا مراد از عیبم کم و زیاد شدن در خلقت اصلیه، عبره به این معنا معنا کردیم. خب خیار عیبم این معنا معنا کردیم که یعنی از خلقت اصلیش چیزی کم داشته باشه یا چیزی داری زیاد شده باشه، در اینجا که کم و زیادی نداره فقط اسب فراری شده. و یوزعف ضعیف می شود این احتمال به ان العرش لیس فی مقابلت مطلق النقص، به این که عرش نیست در مقابل مطلق نقصی که در مبی پیدا می شود. در سالت البرامه که شک می کنیم آیا این عرش در مقابل مطلق نقصه یا نقص عیبیه یا در مقابل عیب، اصل براعت میگه در مقابل مطلق نقص. یکی دیگه و عملا به مقتضا لغو، به جد عمل نمودن به مقتضای اقتضای عقل چی میگه؟ میگه ملتزم شدن به نفس ثمن مسماست اگر بیرا ملتزم شد، همون پولی که گرفته همون پولی که داده و بایه گرفته ملتزم به او بشه، مشتری هم همون مبیره گرفته ملتزم به او بشه، دیگه زیاده کم نه، عملا و به جد عمل نمودن به مقتضای عقد. بل فی مقابلت العیب المتحقق به نقص الخلقه، بلکه عرش در مقابل عیبیست که اون عیب محقق و ثابت شده به نقص خلقت، اونجایی که خلقت ناقص بشه او زیادتی ها یا به زیادی خلقت. نقصان خلقت مثل عبدی بوده، فرض کنید که یه انگوش کم داشته، از این ده انگوش یه انگوش کم داره، دست راستش ما پنج انگوش داشت و چهار انگوش داره، او زیادتی ها یا زیادی خلقت، یعنی اون خلقت زیاد شده، دست راست پنج انگوشی شش انگوش شده، کما ذکر همونطور که ذکر شد گفتیم عیب مقصود خیار عیب نقصان در خلقت یا زیادی در خلقت، و هو هنا منفیون، و اون نقصان خلقتی در اینجا منفیه. در اینجا منفی یعنی چه؟ یعنی در اینجا خلقتن عیبی وجود نداره. از ثالث و عشر خیار تبعض صفقه، سیزدهم از خیارات خیار تبعض صفقه است، یعنی اگر مشتری فهمید برای اینکه این متاع را خب دیگری هم بعضش را استحقاق داره، اینجا اختیار دارد برای اینکه معامله را به هم بزنه. خیار تبعض در متاع، کمال اشترا سلعتین، مثل اونجا که اگر بخرد دو متا رو فتستحق احداهما، پس استحقاق پیدا میشه یکی از این دو متا که مال دیگریه، یکم مال همین بایه بوده. فانه یتخیر بین التزام الاخرى بقسط من السماء، از به تحقیق مشتری مخیر است بین ملتزم شدن اون دیگری به قسط و تقسیط نمودن و تعدیل نمودن اون متار از السماء، که بگیم بابا این دو تا کتاب 100 تومن ارزش داره، 50 تومن در مقابل این کتاب، 50 تومن در مقابل اون کتاب، حالا معلوم شده یکی از این کتاب ها مال شما بوده، پس 50 تومن ما رو پس بده و اون کتاب هم که مال شماست دیگه. بین ملتزم شدن، البته این پس گرفتن رو از بایه پس میگیرد و نه از اون شریک، نه از اون کسی که متاع مال مخیر است، بین ملتزم شدن دیگری به تقسیط نمودن اون صفقه و متاع را از ثمن و الفسق فیها، یا فسق در اون صفقه و متاع بکنه، اصلا معامله رو به هم بزن، بگه حالا که معلوم شد بعض از این که دو با مال دیگری ما نخواستیم، ولا فرق فی الصفقة المتبعزة بین کونها متاعا واحدا، فرقی نیست در اون متاعی که تبعیض درش واقع شده بین بودن اون صفقه و متاع، متاع واحد باشه یه متاع باشه، همش کتاب. فظهر استحقاق بعضی، پس ظاهر بشه استحقاق بعضی از اون متاع که مال دیگریه، او امتعتا، یا چند متا کتاب خریده، لباس خریده و همچنین فرشم خریده، خوی متاهای متعدده است دیگه، معلوم میشه بعضی از این متاها مال دیگریه، ولا فرق فرقی نمی کنه در صفقه متبعض و متاع تبعیض شده بین بودن اون صفقه و متاع، متاع واحد باشه یه متاع، یعنی از یه جنسه، مثل که همش کتاب همش لباس. فظهر استحقاق و بعضی، پس ظاهر بشه استحقاق بعضی از اون متاع، او امتعتن، یا متاعهای متعدده باش، کما مسئله هنا، کما اینکه مثال زده است در اینجا مصنف، در اینجا چون مصنف گفته کما لوش ترا سلعتین، مثل اونجایی که اگر بخره اون مشتری دو متا را، پس سلعتین رو تسنی آورده است، او امتعتن، یا متاهایی رو بخره، کما مسئله مصنف در اینجا، لأن اصل صفقت البيع الواحد، که اصل اون متاع و معامله که واقع شده همون بیع واحد، معامله واحده، سمی البيع بذلک، نامگذاری شده بیع به این، چرا او را صفقه گفتن، یعنی گفتن خیار تبعوض صفقه، تبعوض در متاع، چرا نگفتن خیار بیعی که استحقاق داشته اون متار دیگری، اینجور گفتن خیار تبعوض صفقه، سمیل بیعو بذالک، لعنون کنو یتصافقون بیدی مزا تبایو، به علت این که بودن مردم اینا به هم میزدن با دستهای خودشون در وقتی که معامله میکردن، وقتی که معامله تمام میشد این دست ها رو به هم میزنن میگن تمام شد دیگه، یعنی اون چه بود و نبود همینه و علایال، این دیگه دست شسته شد از این معامله، یجعلونه دلالتن الرضا به، قرار میدادن اون مردم او را، یعنی اون تصافق ایدی را دلالت بر رضای با اون به، همین که دستاشونه به هم میزدن دلیل بر این بود که راضی در این معامله هست. و منها و از این صفقه حساب می شود، تصافق از این تصافق حساب می شود. قول النبی صلی الله علیه و آله دور و تل بارقی، کلام پیغمبر اکرم درود بر او و بر آلش، برای عروه بارقی، لمش ترش شاته، در وقتی که خریداری کرد گوسفند را، حضرت درباره او فرمود، البته جریانش مفصله، حالا این روایت رو اینجا نقل نکرد، مرحوم شیخ در مکاسب نقل کرده و فقها دیگر هم بعضیشون متعرضن همین روایت رو. بارک الله لک فی صفقت یمینه، مبارک به گردانه، برکت بده خدا برای تو در متاع دست راست. یه صفقه تعبیر شده اصلا. خب حالا در معاملات مردم هم اینجور تصافق می گفتن در معامله. و اینما خص تبعض صفقت هنا به سلعتین، و همان اختصاص داده مصنف تبعض در متار در اینجا به دو متا و دو سلعه، گفته کمال لوش ترا سلعتین، گفته لادخالهی الواحدت فی خیار شرگه، بیاده داخل نمیدن مصنف سلعه واحده را در خیار شرگه. ولو جعل موضوع تبعض صفقت اعمه کما هو و کانه اجود، اگر قرار میداد مصنف موضوع تبعض صفقه را اعم قرار میداد، چه یکی باشه چه دوتا باشه چه زیادتر باشه اعم قرار میداد، کما اینکه او اعمم هست در واقع، این بهتر بود کان اجود. و این اجتماعین از انفصالت الواحدت خیاران به شرکت و تبعض صفقه، و اگر اجتماع بکند، و اگر چی اجتماع بکند، خب این و اگر چی اجتماع کنه تقریبا دفع دخله، که بابا اگر سلعه واحد باشه، بابا اونجا ممکنه دو خیار داشته باشه، اما سلعه متعدد همون خیار تبعض صفقت، میگه نمانه نداره سلعه واحدم ولو باشه دوتو خیار، سلعه متعددم همین خیار را داره، دوتو خیار یا زیادتر چه مانعی داره در یه مبیع چند خیار برای ثابت بشه. و این اجتماع و اگرچه اجتماع میکنه در این هنگام در سلعه واحد خیاران دو خیار به شرکت، یکی به سبب شرکت خیار شرکت، یکی دیگه و تبعض صفقه و به سبب تبعض در متاع، یعنی خیار تبعض صفقه، فقط تجتمع و انواع الخیار اجمع، پس گاهی اجتماع پیدا میکنه. چه اجتماع پیدا میکنه؟ انقسام خیار تمامش در مبیع واحد، لعدم تنافی، این تنافی هم نداره، چه مانعی داره در یه مبیع چند خیار پیدا بشه، خیار مجلس پیدا بشه، مثلا فرض کنید که خیار عیب پیدا بشه و خیار تبعوز در صفقه هم پیدا بشه، تنافی هم وجود ندارد. سینه یک، سال اول خیار شرکت را تعریف، خیار شرکت را تعریف با مورد خیار آیا برای مشتری ثابت است یا باید تعیین فرمایید؟ اگر برای باید، سال دوم، اگر برای بایه امکان تسلیم مبیع نباشد، برای مشتری خیار تعذر تسلیم ثابت است یا نه، با مثال تعیین فرمایید. سال سوم، آیا خیار تبعض صفقه در دو متا وجود دارد یا امتعه متعدده یا متاع واحد با جمع شدن اقسام خیار در مبیع واحد جایز است یا جایز نیست بنویسید.